خب به مناسبت و سخن خود برمیگردیم پیش از اینکه به برادر عزیزمون و فرمانده جهادی عزیزمون بپردازم، شهید فرمانده فؤاد علی شکر، شهید علی محسن رضوان الله تعالی. این حادثه همونطور که شنیدید و مطلع شدید روز سه‌شنبه اتفاق افتاد.
هدف
دشمن را میگویم به طور اساسی و اصلی ترور فرمانده بزرگ جهادی حاج محسن بود.
تم استهداف مبنى في حارة حريك.
در منطقه حارت حریک یک ساختمان هدف قرار گرفت.
استهداف مبنى مدني.
ساختمان غیر نظامی مملو از ساکنان و مردان و زنان در منطقه هارت حریک در زاهیه جنوبی. این تجاوزگری
به شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله فی لبنان را در آیین تشییع پیکر شهید فؤاد شکر
به
طور مستقیم از رادیو
دختر دکتر سلوا بیتار و شهید وسیله بیضون بودند و دو کودک، دو نوجوان، شهید امیره فضل الله دختر بچه بودند و شهید حسن فضل الله این دختر بچه 8 سال داشت و پسر 13 سال داشت. یک شهید نیز از برادران ایرانی میلاد بیدی یا بیادی حضور داشتند و فؤاد شکر فرمانده عزیزمان و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند که بیشتر آنها کودک یا زن بودند که همچنان برخی از آنها در بیمارستان ها در وضع خطیری هستند که به حمد الله بیشتر آنها مرخص شدند از بیمارستان و اینکه زخم های آنها متوسط یا خفیف بود. این حادثه ای بود که رخ داد.
طبعا
در این باره ابتدا اجازه بدهید از همه خانواده های شهدا و به همه خانواده های شهدا، خانواده های شکیبا و صبور تسلیت بگویم که تا کنون فقط عبارت های رضایت و رضایتمندی و تسلیم در این راه شنیده ایم، چه شهید فرمانده ما باشد و چه خانواده شهدای دیگر. بنابراین به همه این خانواده ها تبریک و تسلیت عرض می کنم، تسلیت به علت این که عزیزشان را از دست دادند و تبریک به این که مدال شهادت نصیب آنها شد. خب ما متعلم شدیم از این ماجرا، ما شکیبایی کرده ایم، شکیبایی میکنیم، صبر پیشه گرفته ایم و با هر فاجعه و مصیبت و فقدان عزیزانمان با صبر و شکیبایی، صبر جمیل و در برابر مشیت خداوند تسلیم و راضی هستیم و نیز با توکل به خداوند این موضوع رو تحمل میکنیم، زیرا ما ایمان به خداوند و روز قیامت داریم. اما این بدان معنا نیست که بنابراین این بدان معنا نیست که ما دچار تعلم نشویم. در حادثه ترور فرماندهمان و رهبرمان اسماعیل هنیه در بیانیه حضرت آیت الله رهبرمان امام خامنه ای دیدید که این ترور سبب دردمندی و الم برای ما و جبهه مقاومت شد. بنابراین ما در زمان شهادت رهبرانمان و فرماندهانمان، مجاهدانمان، کودکانمان واقعا احساس حزن و اندوه می کنیم از این فاجعه، از این مصیبت. اما این احساس به گونه دیگری است، زیرا ما انسان هستیم، ما دارای عاطفه هستیم، دارای احساس هستیم. معذرت میخواهم که اوضاع من یه مقدار از همان روز قبل از این حادثه بهتر نبود. از این رو زمانی که امام حسین علیه السلام را شهید بزرگ می دانیم گریه می کنیم. بعد از 1400 سال بعد ما گریه خواهیم کرد تا روز قیامت در این مسیر و مسار. از این رو ما در همین جا در ابتدا با خانواده های شهدا به آنها تسلیت و تبریک میگوییم، تسلیت به علت فقدان عزیزانشان و تبریک به علت اینکه سرانجام و سرنوشت نیک و خوبی نصیب آنها شد، زیرا همه ما روزی از دنیا خواهیم رفت. بنابراین چاره ای جز مرگ و اجل نیست. از این رو اگر شهادت در مسیر راه فی سبیل الله بهترین گزینه و گذار است، این اولا. دومی که به موضوع حادثه میپردازم، دشمن به تجاوزگری خود به زاهیه، زیرا آنچه که اتفاق افتاد یک تجاوزگری بود، نه فقط یک عملیات ترور، یک تجاوزگری. این را از همین ابتدا مشخص کنم. یک موضوع این که تجاوزگری به زاهیه جنوبی و بیروت پایتخت صورت گرفت، دوم این که ساختمان غیر نظامی هدف قرار گرفت، نه یک پایگاه نظامی، نه یک پادگان نظامی، سومی که در آن غیر نظامیان شهید شدند، اما زنان و کودکان، چهارم این که یکی از فرماندهان بزرگ مقاومت هدف قرار گرفت. این باید این مسائل رو از یکدیگر تفکیک کنیم که در این باره موضع گیری خواهیم کرد. این بنابراین یک تجاوزگری بود و ما واکنش نشان خواهیم داد. قبل از این تجاوزگری گفته می شد که اسرائیل واکنش نشان خواهد داد و همه ما باید منتظر واکنش باشیم و کشورها ورود پیدا کردند که برخی از آنها کشورهای منافق بودند و به ما گفته شد که واکنش است که شما واکنش رو بپذیرید، واکنش اسرائیل رو. و از همین قبیل بر مبنای چی؟ بر مبنای یک ادعا. ما این توصیفا، این ارزیابی را اساسا نمیپذیریم. این یک تجاوزگری بود، یک بخشی از نبرد و کارزار. کنون از زمان تأسیس این رژیم، از کشتارهای اولی مثل 1948 در مناطق مختلف فلسطین و در مناطق جنوبی لبنان بود. این بخشی از جنگ اسرائیلی و امریکایی است، جنگ علیه فلسطین، لبنان، سوریه و منطقه و ملت‌های منطقه. این بخشی از جنگ و نبرد و کارزار به شمار می رود. بنابراین نمی شود گفت که این که گفته می شود عناوین گمراه کننده، این که واکنش به موضوع مجدل شمس بود، واکنش موضوع درستی نیست، توصیف درستی نیست. دوم که البته من به طور تفصیلی به آن خواهم پرداخت، دوم این که گفته می شود که این اقدام واکنش به موضوع مجدل شمس است و به شهید بزرگ ما این عنوان قاتل کودکان مجدل شمس دادند. این بزرگترین تزویر و گمراه سازی و دروغ بود. در حادثه مجدل شمس، روستای مجدل شمس، یک موشک به این روستا اصابت کرد. ما به طور قاطع رد کردیم مسئولیت خود را از این حادثه و ما این شجاعت و شهامت را داریم که بگوییم که هر منطقه‌ای را هدف قرار دهیم آن را اعلام کنیم، حتی اگر اشتباه کرده باشیم.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را در آیین تشییع پیکر شهید فؤاد شکر به طور مستقیم می‌شنوید.
ما به طور دقیق این موضوع رو رد کردیم و از سوی خودمون در بیانیه از سوی خودمون تأکید کردیم که کار ما نیست، اما متاسفانه دشمن به ما اتهام زنی کرد و خود را یک دادستان و قاضی و جلاد قلمداد کرد و هیچ ادله محکمی ارائه نکرد. البته که باید بگویم که امریکا و غرب و برخی رسانه‌های عربی قبیح و ذلیل در این گام حرکت کردند، در این مسیر ادعای هدفمند، زیرا فرضیه دوم این بود که کاملا با محکم مطرح شده بود، این بود که کارشناسان دشمن که دشمن بر اساس ارزیابی های دشمن حساب کرده بود، این فرضیه دوم که کارشناسان آن را مطرح کرده بودند، موضوع اصابت و سقوط موشک ضد موشک در واقع بر این مجدل شمس بود. اسرائیل این موضوع را نپذیرفت، در حالی که ما شواهد زیادی داریم درباره اینکه موشک ها و ضد موشک های اسرائیل در عکا، در حیفا و در مناطق مختلف سقوط کرد و سبب زخمی شدن اسرائیلی ها شد و سبب آتش افروزی در مناطق مختلف شد، در جولان، در منطقه دروزی نشین، آنها در این منطقه به شدت و به سرعت برای متهم سازی مقاومت تلاش کردند. این اتهام ظالمانه و ستمکارانه بود که پذیرفتنی نیست و هدفمند صورت گرفت. هدف آنها اهانت آمیز بود. البته که باید بگویم که برای تجاوزگری به منطقه زاهیه نیاز به بهانه ندارند، اما از این موضوع بهانه استفاده کردند، آن را بهانه قرار داشتند تا اولا ارتش دشمن را تبرئه کنند، زیرا در مناطق مرزی، درگیری های مرزی، موشک های ضد موشک زیادی شلیک کرده بودند و شلیک کردند. و دوم این که موضوع ایجاد فتنه از سوی دشمن است، فتنه بین ساکنان جولان و از طایفه بزرگ دروزی ها و بین آنها و بین مقاومت و شیعیان، این هدف آنهاست. رژیم صهیونیستی و حامیان آن امروز به منطقه اینگونه نگاه می کنند که یکی از نتایج طوفان الاقصا و جبهه های نبرد و حمایتی و فرماندهان آنها و رهبران دینی و مرجعیات مختلف در این نبرد ایستادن علیه دشمن و آنهایی که در واقع بسیار نقش‌آفرینی کردند برای عبور از فتنه های طایفی که از دهه پیش وجود دارد. بنابراین این موضوع برای اسرائیلی ها بسیار دشوار می آمد و بر همین اساس بر موضوع ایجاد فتنه و فتنه طایفه گری تلاش کردند و اکنون و پس از پایان نبرد نیز در این مسیر بسیار فعال خواهند بود، اما به حمد خداوند، به شکر خدا و به لطف هوشیاری و هوشمندی و حکمت و درایت و موضع گیری های قاطع برخی از رهبران سیاسی و معنوی طایفه دروزی در لبنان و سوریه و در همان منطقه جولان اشغالی سوریه بسیار حائز اهمیت بود و بسیاری از آنها در واقع در جولان و مناطق مختلف از سوی مردم علیه قاتلان سعودی، از قاتلان صهیونیست موضع گیری کردند و تلاش کردند این تلاش های فتنه افغانانه را ناکام بگذارند و برای دفاع در برابر این اتهام ظالمانه علیه مقاومت ایستادند و لازم است در همین جا از این رهبران و مسئولان سیاسی و معنوی آنها تشکر کنم. در همین راستا لازم است که از طرف خود و از طرف شما به خانواده هایی که در جولان اشغالی در این حادثه دردمند به شهادت رسیدند تسلیت بگویم و از خداوند مسئلت کنم که آنها را مورد گذشت خود قرار دهد. بنابراین باید بگویم که آنچه که اتفاق افتاد بخشی از جنگ و نبرد به شمار می رود و دوم این که بله ممکن است در چارچوب واکنش به حمایت و جبهه حمایتی مقاومت باشد. برای نتانیاهو کافی نیست که صرفا از موضوع حادثه مجدل شمس استفاده کند برای به شهادت رساندن فرمانده بزرگ، بلکه نتانیاهو اکنون در با شکست‌های متوالی مواجه است و در سراسر جبهه شمالی به تجاوزگری روی آورده است. بله ما بهای جبهه پایداری خود را از نوار غزه می دهیم. ما بهای این جبهه خود را بهای ایستادن برای حمایت از ملت فلسطین و موضوع فلسطین را می دهیم، بهای حمایت و دفاع از مقدسات را. بله این درست است و این اولین تاوان نیست در این نبرد. ما اکنون ده ها نفر شهید دادیم در این مسیر، مبارزان و غیر مبارزان، و برخی از شهدا از فرماندهان ما بودند. ما این بها را قبول می کنیم و ما این بهادهی را قبول می کنیم و امروز نیز شهید فؤاد در هارت هریک و شهدای دیگر بهایی است که ما آن را در مسیر فلسطین، در مسیر و مسار فلسطین میپذیریم، زیرا ما از موضع ایمان در این مسیر گام نهاده ایم. ایمان به انسانیت، انسان به حقانیت، به شرعیت و با تمام معیارها و عیارهای ارزشی وارد این نبرد و کارزار و مسیر و مسار شده ایم. همه ما نه فقط شهدا در جبهه مقدم، در هر جای دیگر، ما در لبنان، در سوریه، همه ما بزرگ و کبیر و صغیرمان، رهبرانمان، نیروهای کادری و مبارزان و مقاومت ما و جمهور مقاومت و مردم مقاومت در واقع در این مسیر وارد شدند. حزب الله، جماعت اسلامی، جنبش عمل و همه کسان دیگر، همه ما زمانی که تصمیم گرفتیم گام در این مسیر، در این نبرد و کارزار بگذاریم، خون جان و روح خود را بر آغوش، بر کف دست خود گرفته ایم. این وضع همه ماست. همه خون خود را بر دست گرفته و کفن بر دوش هستند. خون بر کف و کفن بر دوش هستند. به همین علت ما غافلگیر نشده ایم و غافلگیر نخواهیم شد. به هر بهایی که لازم باشد بدهیم. این نبرد کارزار مستحق این نبرد، این بهای گرانی است. بعد 10 ماه پس از نبرد و کارزار برخی ها همچنان جدل می کنند، درک نکرده اند اصل و اساس ماجرا را، حقیقت و واقعیت ماجرا را، حقیقت، ماهیت و هویت این نبرد و کارزار را و نتایج و برایند و پیامدهای آن را، پیامدهای راهبردی و تاریخی و بزرگ آن را که بر رژیم صهیونیستی خواهد بود یا بر لبنان و کشورهای منطقه، چه به لحاظ پیروزی و چه به لحاظ خسارت و خسران. برخی ها اینها را نفهمیدند، برخی از آنها تنگ نظرانه به موضوع نگاه می کنند، اما واقعیت این است که ما در یک نبرد بزرگ هستیم. موضوع فراتر از جبهه های نبرد رفته است. اکنون در غزه نبرد وجود دارد، در لبنان، در یمن نبرد مفتوح و و حتی در عراق این نبرد و بی امان وجود دارد. حدیده هدف حمله قرار میگیرد در یمن، جرف و سخت در عراق، دیروز یا پریروز در عراق، و فرمانده رهبرمان در اسماعیل هنیه در تهران و فرمانده من شکر در زاهیه جنوبی کشته می شود. همه اینها نشان می دهد دال بر این است که جبهه باز و مفتوحی وجود دارد. ما شکی نیست که وارد این نبرد شده ایم. این تجاوزگری بر حدیده پس از عملیات ویژه قهرمانانه انصار الله و ارتش یمن در تلاویب با پهپاد یافا، پس از ترور اسماعیل هنیه، آنها احمق و نابخرت هستند. صهیونیست‌ها را میگویم، واقعا باید گفت که آنها نابخرت هستند. بر اساس آیات الهی، بر از این تکبر، این تفوق آنها، این نابخردی آنها، واقعا چیزی است که بر اساس آن تصور میکنند که با به شهادت رساندن قائد فرمانده اسماعیل هنیه آیا ایران ساکت خواهد بود. لحن و لهجه بیانیه امام خامنه ای حتی از بیانیه و سخنرانی پیشین خود در ارتباط با کنسولگری و حمله به آن شدیدتر و قویتر و قدرتمندتر بود، شدیدتر بود. ایران، جمهوری اسلامی ایران، از حضرت آیت الله در بیانیه‌های خود، از آقای رئیس جمهور، از فرماندهان سپاه، وزارت خارجه، همه مسئولان ایران، آنها تأکید می‌کنند که فقط حاکمیت آنها نقض نشده است. در کنسولگری ایران فقط گفتند که حاکمیت آنها نقض شده است، فقط حاکمیت آنها در کنسولگر ارتباط با کنسولگری، زیرا کنسولگری جزئی از اراضی ایران است. اما زمانی که از حادثه ترور رهبر شهید اسماعیل هنیه سخن میگویند، از نقض حاکمیتشون و دوم نقض امنیت ملی و نقض هیبتشان و چهارم نقض بزرگی آنها، شرافت آنها سخن میگویند. و شما میدونید که موضوع شرافت چیست. غرب و غرب و اینها اصلا چیزی حالشون نیست. این ادبیات گفته میشود مثلا خب حاکمیت شما نقض شده است، خب یک حساب پاسخی دارد، نقض امنیت، هیبت. اما زمانی که گفته می شود که شما به شرف ما توهین کردید، زیرا رهبر هنیه میهمان با بود و شما میهمان ما را کشتید و این شرافتمندی، شرافت به جز در به ویژه در جهان اسلام موضوع بسیار حائز اهمیتی است. اما ذهن نابخرت اسرائیل و جامعه این رژیم درک نمی کند و برای چند ساعتی شادمانی و پایکوبی کردند. آنها احمق و نابخرت هستند که و گفتند که طی چند ساعت فؤاد را در زاهیه، هنیه رو در تهران و چند روز پیش حدیده و از این حرفا، از این باطل میزند. خب شما بخندید برای ساعات اندکی و موقتی، زیرا به طور گسترده و به طور طولانی گریه خواهید کرد. شما می دانید که هر خط قرمزی را عبور کردید و هر تجاوزگری را مرتکب شدید و هر جایی را مورد تجاوز قرار دادید. بله، ما برای اینکه دوست و دشمن بداند می گوییم که ما در همه جبهه های پای یاریگری وارد مرحله جدیدی شده ایم، مرحله متفاوت از گذشته. و تنش و افزایش تنش مربوط به واکنش دشمن و عملکرد دشمن بستگی دارد. امروز دشمن باید منتظر بماند، در انتظار خشم شریفان امت، کریمان امت، انتقام شرافتمندان امت، باید در این انتظار بماند این دشمن. خب این یک موضوع. از سوی دیگر لازم است تأکید کنم که هر گونه اقدام تروریستی در ارتباط، معمولا هدف از ترور رهبران و فرماندهان سیاسی و نظامی و امنیتی و تعدی به ارادت و عزم و راسخ آنها و تصمیم آنها و ایجاد بیم و هراس برای آنها تا متوقف شوند، تا ضعیف شوند، تا تسلیم شوند. خب این معمولا هدف از ترور هاست، ترور از رهبران مقاومت، که این چیزایی که گفتم هدف از این هاست. ما تا کنون حتی در داخل رژیم صهیونیستی برخی ها که به صورت موقت خوشحال هستند و میگویند که میپرسند که سبب این عملیات ها سبب تضعیف مقاومت خواهد شد یا نه، و ما میگوییم که حتی بخشی از ناظران و تحلیلگران صهیونیست نیز موضوع رو درک میکنند، واقعیت رو میدانند که پاسخ خواهیم داد. و حماس، خب احمد یاسین بنیانگذار حماس شهید شد و دیگر رهبران شهید، رنتیسی، شهدای دیگر، فرماندهان جهادی یحیی عیاش و دیگران به شهادت رسیدند در این مسیر. اکنون آنها به تلاش میکنند فرمانده از ضعیف را به شهادت برسانند. خب بیانیه حماس چگونه بود؟ همیشه بیانیه های حماس خط سیری تصاعدی، تقویتی و تشدد را دارد. جهاد اسلامی نیز، جهاد اسلامی و بنیانگذار آن دکتر فتحی شقاقی نیز شهید شد. بیانیه و خط سیر آن نیز تصاعدی بود. حزب الله نیز همینطور. رهبران ما، فرماندهان ما، دبیر کل ما و فرماندهان بزرگ ما حاج عماد مغنیه را شهید کردند. خب بیانیه ما، خط سیر ما تصاعدی بود. بنابراین تجربه نشان داده است که اهداف آنها تحقق نخواهد یافت، زیرا این گروهی که هدف قرار میگیرند مؤمن به خداوند، معتقد به راه و مسیر و مسار خود هستند و آماده فداکاری هستند، آماده ارائه و تقدیم و جان و روان خود هستند و دارای روح و روانی بلند، تاریخ بلند هستند و با روحیه معنوی عالی و توان و قدرت و قوت عالی نیز این موارد را تقویت می کنند و جانفشانی و روحیه فداکاری آنها هرچه بیشتر بالا می رود. خب این استوانه های استوار، این پایداری پایمردی اسطوره‌ای را می بینید، نتیجه این ترور هاست، نتیجه این مسیر و مسار است. خب شهادت فؤاد سبب درد ما شد، اما سبب سستی عزم و اراده ما، تصمیم ما و استمرار ما در این مسیر نشده و نخواهد شد. و ما همیشه گفته ایم که شهادت آنها سبب تقویت عزم اراده ما خواهد شد، سبب تقویت هرچه بیشتر عزم و استواری ما خواهد شد. هیچ چیز را تغییر نخواهد داد این ترورها، و ما هرچه بیشتر به تصمیم خود، به راه خود بیشتر تعهد و ایمان خواهیم داشت. خیلی ها در اینجا شهید فؤاد را نمی شناختند و البته بسیاری از آنها شناخته شده نیستند و پس از شهادت شناخته می شوند. حاج محسن، سید محسن، در برخی شبها در این مجتمع در مرکز در سالون عاشورا می آمد و در کنار شما قرار می گرفت، در شعار دادنهایش، در ابراز